بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم به این که بالاخره مرحوم امام رحمت الله علیه روایاتی که استدلال شده بود برای این که مطلقا تصویر ذوی ارواح حرامه، چه به صورت مجسمه باشه و چه به صورت نقاشی، این روایات را گاهی رمی به ضعف می کنند که از نظر سند ضعیفه، و گاهی هم میگویند این روایات تعدادشون زیاده ولی همه هم به صورت مطلقند که هر گونه تصویری را گفته تزویق، مثلا بیوت حرامه. قلت و ما تزویق البیوت؟ قال تصاویر و تماثیل، تصویرها و تمثالهایی که در خانه. خب میگه این عموما شامل میشه حتی تصویر درخت و نهر و کوه و انسان و حیوان همه را، به این مضمون که مطلق تصاویر و تماثیل ممنوع شده، این موجب درای تخصیص اکثر، برای خاطر اینکه چون مسلمه که تصویر غیر ذی‌روح قطعا جائزه، مجسمه غیر ذی‌روح هم جائزه، مجسمه برخی از اعضاء بدن انسان یا بدن حیوان هم جائزه، دیگه چیزی در تحت این عمومات باقی نمیمانه و تخصیص اکثر لازم میاد. لذا ایشون اصرار دارن که بسیاری از این روایات فقط میتوانه ناظر باشه به مجسمه های ذی‌روح و غیر مجسمه ها را شامل نمیشه. در نتیجه نقاشی کردن، ولو نقاشی انسانی یا حیوانی هم به صورت کامل انجام بپذیره، اینها مانعی نداره. خب البته در این مطلب ایشون تنها نیستن، صاحب جواهرم به این قول قائل هست، مرحوم میرزای شیرازی، نه میرزای بزرگ، میرزا محمد تقی شیرازی هم که حاشیه بر مکاسب نوشته، ایشون هم به همین مبنا قائلند. و تصویرهای ذی‌روح را اگر به صورت مجسمه نباشه، بلکه به صورت مجسمه هم اگر باشه، گفتن مانعی، فقط حرام همون مجسمه است، غیر مجسمه اش مانعی نداره. لااقل میگن که عند شک مرجع اصل عملی. اما در قبال شیخ انصاری گفتیم قائل به حرمت مطلق تصاویر ذی‌روح انسان یا حیوان ولو به صورت نقاشی کشیده بشه، و دیدیم که ایشون هم تمسک کردن به ادله ای که من جمله صحیحه محمد ابن مسلم بود که سؤال کرد از تصاویر، حضرت فرمود لا بأس بهی ما لم یکن شیئا من الحیوان، اگر تصویر حیوان نباشه مانعی نداره. کنار و هم اون روایت صحیحه از کنم بقباق بود، موثقه ابوالعباس بقباق بود که او از آیه شریفه سوال کرد، بعد حضرت فرمود والله اون چه که سلیمان فرمان داده بود عبارت از تصویر شجر و قمر و امثال ذلک بود و تصویر انسان و حیوان نبود. این دو روایت هم کنار هم که بگذاریم ازش استفاده میشه که نه تصویر ولو به صورت نقاشی اگر باشه مانع این حرامه در صورتی که از انسان یا حیوان باشه. در جلسه قبل هم تشکیکات مرحوم امام را جواب دادیم که روحانی مراد مثلا تصویر ملائکه و امثال ذالکه، اینها را جواب دادیم. بنابراین این دو روایت به نظر میاد که در حکم شریعت خود اسلام را میخواد راوی سوال کنه، حضرت هم در مقام جواب حکم به حرمت میکنه. تشکیک امام که اون چه که در روایت بغباغ نفع کرده از سلیمان اون مجسمه ها بوده، این هم جواب دادیم چندان درست نیست، زیرا ما در مراجعاتی که کردیم شما مراجعه بفرمایید و این بزرگوار آقای علیرضا خاکی قشنگ تحقیق کرده در کلمات فقها و غیر فقها و لغویین و تواریخ کلمه تمثال و همچنین تصویر زیاد بر نقاشی ها اطلاق شده. لذا این که ما بگیم مخصوص مجسمه هست، این ادعا بلا دلیله. بنابراین میتوان گفت که اون ادله دلالت فرمایش شیخ داره که تصویر زیرو به صورت مجسمه یا حتی به صورت نقاشی هم طبق این ادله عامه حرامه. ما تقاضا کردیم از بعضی از دوستان که نوشتاری که بعضی دیگر از آقایان در این رابطه آورده اند بیارن، که متاسفانه یکی از دوستان نجفی ما که خدا رحمتش کنه، ایشون در ملاقات شفایی هم که تصادف هم ما داشتیم اصرار داشت که فقط حرام عبارت است از مجسمه های بت پرستی، که یا در خود بت پرستی یا در امتداد احیاء جاهلیت بت پرستی بوده، ولی مقاله ایشون رو نیاورد که ببینیم چطوری این آقا از اطلاقات ادله صرف نظر کرده. مقاله بعض دیگر از آقایونن که آوردن که دیشب 15-16 صفحه شما من مطالعه کردم، دیدم این آقا هم اصلا مطالبی را عنوان کرده که بحث فقهی نیست، چیزهایی را پیش خودشون استظهار کردن، دو که ظنیاتی که در نظر خودشون هست که هیچ فقیهی به این ظنیات بنا نبوده که ترتیب اثر بده. چندان مثلا اون آقا هم که زحمت خیلی کشیده، معلوم میشه که زیاد تفحص کرده، اما چیزهایی را آورده که دخلی به استنباط فقیهی نداره. به محضرتون عرض می شود که کنار این بعض از ادله دیگر هم هستن، مثل روایتی که از امیر، دو سه روایتی هست که اطلاق داره. بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله، آقا امیرالمومنین می فرماید مرا مبعوث کرد که برم هر صورتی را محو کنم. بعضی داره که لا کسرتها، هر صورت که ببینم بشکنم و از بین ببرم. در بعض از روایت داره که بعثنی برای اینکه قبری را تصویر کنم به هر صورتی که دیدم محو کنم اون صورت را. خب این یه روایت. روایت دیگری که امیر المؤمنین محمد ابن طلحه میگه به اینکه در مراجعه کنید، روایاتش هم این فاضل معاصر ما جمع آوری کرده بود، و که میگه به این که بله عرض کنم که یاکم و تصویر ال... یاکم و تصویر ال... چی بود؟ بله یاکم و عمل و صور فانکم تسالون عنها یوم القیامه، که این احتمالات که مرحوم امام در بعض از ادله ناحیه داده که شاید مراد اقتناع باشه، شاید مراد بیع و شرا باشه، امثال ذلک باشه، نه اینجا امیر المؤمنین فرمود یاکم و عمل الصور، به کار گرفتن صورت، عمل کردن صورت را احتراز کنید، زیرا در قیامت از او سوال خواهید شد که این ظهور در اعم از نقاشی و مجسم سازی هر دو را داره. نه خیلی خوب، ولی مقدمه باشه، ولی خود این مورد نهی قرار گرفته، عمل و صور مورد نهی قرار گرفته. از کنم حضورتون که آمدیم یه مطلبی که قبلا تذکر داده بودم، حالا امروز بیشتر این را بازش کنیم، و اون این استش که در روایاتی وارد شد که کسانی که میسازند صورتی را در قیامت امر میشه که اینها را بدمید و زنده کنید، و آنها نمیتونن این کار رو کنند و معذبن در روز قیامت که تو پس چرا آمدی خودت را شریف قرار دادی با چیز مصنوع خداوند متعال. گفتن خب این روایتی که میگه در قیامت بهشون میگن بدمید در او تا زنده بشه، این مخصوص مجسمه، چون دمیدن در شیء رس واقع میشه که خود او مثلا صورت حیوانی یا انسانی باشه که با نفخ روح زنده میشه، همونطوری که خداوند متعال انسان را با نفخ روح زنده کرده. حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه اون مجسمه ها رو که میساخت بعد نفخ میکرد و پر زنده میشدن، و در رحم هم خدا فرماید ما بعد از اینکه مراحل میگذره او را از کنم زنده میکنیم و یک انسان دیگری میسازیم که میفرماید تبارک الله و احسن الخالق. گفتن این ادله که متعدده، هم در روایات شیعه زیاد وارد شده و هم در روایات عامه وارد شده، که انسان مطمئن میشه این مضمون از امام علیه السلام صادر شده که کسی که تصویر میکنه حیوانی را یا انسانی را در قیامت عذاب میشه تا اینکه نفخ روح کنه. گفتن خب این مخصوص مجسمه، چون غیر مجسما نفخ درشون نیست. از این مسئله جواب داده شده، هم مرحوم آقا اخوی جواب داده، هم شیخ جواب داده. اون این استش که این روایت که خب معلومه در مقام تعجیزه، یعنی میخواد بگوید که چون بشر قدرت نخواهد داشت این کار را انجام بده، در نتیجه قیامت عذاب میشه که حالا تو چرا پس آمدی خودت را مثلا شبیه خدا قرار دادی و مصنوع الهی را خواستی مثلا بسازی و کذا. در نتیجه وقتی در مقام تعجیز بود دیگه فرقی نمی کنه، میخواد یک امری را که غیر ممکن است، اصلا ممکن نیست انجام بده، یا یه امری که از او غیر ممکنه انجام بده. خب امری که اصلا ممکن نیست اینه که آدم بیاد به هر صورتی خواسته باشه یک انسانی یا یک حیوانی را، یک زیروحی را ایجاد کنه. حال یک زیروحی را به هر صورتی که خواسته باشه بشر با او روح بدمد، این قدرتش نداره و امکان برای او نداره. خب وقتی اینطور شد که میخواد بگوید در قیامت کسانی که صورت کشیده اند قیامت عذاب میشن تا وقتی که او را روح بدمن، یعنی کار غیر ممکنی را از او میخوان انجام بده و چون نمیتونه انجام بده پدرش اونجا در میارن تا وقتی که مثلا انجام بده، یعنی تا با ابد در عذابه. و اگر نظر به تعجیز و این امر امر تعجیزی، خب فرق نمی کنه، مجسمه هم اون نمیتونه روح بده، نقاشن نمیتونه روح بده. این که چه دلیلیست که چون ما بگیم گفته بدم، این دمیدن در خصوص مجسمات، پس از این استنباط کنیم که این ادله ناهیه هم اختصاص به مجسمات داره، این آقا در وقتی است که بتوانه بدمه پس روح بده، اون وقت بگیم بله در مجسمه میشه روح داد، در نقاشی نمیشه روح داد. اما وقتی یک امری ممکن نیست و غیر ممکنه برای انسان و برای بشر، خب غیر داره، خدا در مقام تعجیز او را دستوری میده که نمیتونه انجام بده. حالا که نمیتونه انجام بده چه میخواد به صورت مجسمه باشه که بدم موه بدمه، بدمه یا نقاشه باشه که روح بدمه؟ آفرین. خب پس اگر بگید به چیزی که مقدورش نیست امر کنه، که پس خدا به اون مجسم هم امر کنه غلطه، برای خاطر که این در مجسم نمیتونه روح ایجاد کنه. ها، اما آمدین به فرمایش شما قابلیت. خب قابلیت رو بیاییم ببینیم که چیزی که قابلیت داشته باشه. یه سؤال میکنم، درخت رو جنابالی میتونی قابل برای حیاتش کنی؟ خداوند متعال در قرآن می‌فرماید به این که نگاه کنی، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، افرأیتم ما تحرثون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. که در روایت داره که وقتی این چهار آیه رو پیغمبر امیر المؤمنین می‌خوان، در هر مرتبه میگفت بل انت یا رب، سه مرتبه می‌فرمود بل انت یا رب. این کار خداست، همون مجسمه انسان ساختن هم کار خداست، درخت رو هم روح دادن کار خداست، آسمان هم آب باریدن و لو نشاءو لجعلناه اجاجا فظلتم، همین کار خداست، غیر بشر که نیست. پس بنابراین این مسئله هیچ فرق نمی کنه، درخت رو هم نمی تونه بشر زنده کنه، آب را هم نمیتوند بشر از کنم که گوارا ایجاد کنه. منتها شما میفرمایید که خداوند متعال میخواد اختصاص داده نهی را به خصوص حیوان، چون حیوانی که نمیشه درش دمید، میگه چه فرقی که هیچ را نمیشه دمید، منتها اون قسمای دیگر را خدا اجازه داده مواخذه هم نمی کنه، اونایی را که اجازه نداده مواخذه می کنه. حالا شما میفرمایید که مسلمه که در صورت نمیشه، خب چه فرقی کرد؟ بنابراین قابلیت میخواد داشته باشه یا نداشته باشه؟ قابلیت نداره. بله شما در بابا عرض میکنم که در درختن شما قابلیت که داره، اونجا شما درخت نمیتونید روحش بری؟ چی درخت ها به اون صورت در میاره؟ خود خدا داره میگه ما میسازیم، انتم تزرعو ام نحن الزارعون، علی هم سه مرتبه این فرمان بد انت. تعجیز ما نسبت به درخت درسته، تعجیز ما نسبت به مجسمه درسته، تعجیز ما نسبت به موه درسته، تعجیز ما نسبت به حیوان درسته، همه اینا درسته. چرا؟ بخاطر اینکه اونا قابلیت دارن یه چنین چیزی درشون باشه و ما نمیتوانیم، اما نسبت به صورت و نقاشی ما اصلا قابلیت نداره. خب حالا آقای محترم تنزل کنیم از این، بگیم قابلیت. خب اولا قابلیت به اعتبار محل هست، اینا هر نقشی در یک جسمی تصویر میشه به اعتبار محل، دوم به اعتبار اجزاء صغاری که در روی حسن عالم ذر، چطور عالم ذر رو خداوند متعال در قیامت این ذراتی که مسلمن از یک از کنم اتم هم کمتر هستن در قیامت اینها رو قضا میکنه؟ نه، اینا منشأ نمیشه. بعد مرحوم استاد خوی حالا وارد میشن در این که موجوده چیه، حالا اون بحث شما گه. من یک کلمی عرض کنم، بعضی از بزرگان شنیدن مرحوم آیت الله طباطبایی رو تکفیر کرده بودن در تفسیر اعجازی که ایشون ذکر کرده در قرآن، رحمت الله علیه. ایشون در جلد اول تفسیر المیزان به مناسبت همون آیه که خداوند متعال میفرماد به این که اگر میتونید مثل قرآن بیارید، اوشون یک 7-10 مقدمه بسیار دقیقی ذکر میکنه و از اون مقدمات میخواد نتیجه بگیرد که بالاخره اعجاز کار خلاف طبیعت نیست، خارق طبیعت نیست، بلکه خارق عادته. عادت طبیعت برای اینه که مثلا یک پس کنی جسمی اگر خواسته باشه خاکی یک عصای مار بشه، زمانهای طولانی باید ببره تا اینکه مار بشه. ایشون میفرماید که خداوند متعال این امر طبیعی را برخلاف عادت چندین ساله مبدل به یک ثانیه میکنه. ولی میگه این که ما امرنا الا واحدتن کدم هل بسر، همه چیز عالم یک قانون داره و یک نظام درش حاکمه، منتها این نظام را خداوند متعال در مورد انبیا و مقام اعجاز این نظام را برخلاف عادت چند ساله مبدل به یک ثانیه میکنه، نه اینکه نظام را به هم بزنه و قانون هستی را عوض کنه. حالا این بحثی است که خارج از مسئله بحث ماست. بله اینم حرف قشنگیه. بله که بگیم برفت در عالم از کنم محل چیز عالم بعد از دنیا، عالم برزخ و عالم قیامت یه طور دیگره، درست هم از اونجا طور دیگریه. خیلی خوب عرض میکنم موزیک، لذا این فرمایش خیلی نمیتونه دلیل بشه به این که پس حتما اون چه حرامه خصوص مجسماته. نه، این روایت قابل برای این هست که ما بگیم حتی در مورد صور هم این مسئله امر به نفخ و حکم تعجیزی صادقه و محظوری نداره، لذا نتوانستیم. بله آخر بار بین که چون آیون عرض کنه که متاسفانه پیش میاد یه مسائلی که حالا میخوان فقه های مقداری دایره را چیز کنن، الفقیه و یحتال و فی دینه، میخوان یه کار بکنن که اقلا بعض از کارهای مردم را بیان مثلا بگن درستش کنند و براعتی براعت در اشاره کنن. حالا اون بحث دیگره، ولی بینی و بین الله اون چی که ما بررسی دقیق کردیم از روایات میتوان فرمایش شیخ را تایید کرد که هر صورتی را که زیروح باشه کشیدنش حرامه و ممنوع، همونطوری را که در روایات به این اطلاق این اشد الناس عذابا یوم القیامه المصبرون، این تشکیکاتی هم که مرحوم امام بعدم به تبعیشون بعض معاصرین آوردن، این تشکیکات انصافا خلاف ظاهر روایاته. حالا چرا؟ عجب. پس بگیم این همه روایات هیچ کدامش در مقام بیان نبوده. ایاکم و عمل و سور فانکم تسالون عنها یوم القیامه. این چه احتمال اخون بعد از اینکه سور را تفسیر کردن، نه که خود آقای خمینی اینو قبول داره که سور شامل تمثال هم میشه، شامل نقاشی هم میشه. خب بعد اینکه قائلا به چه دلیل شما اختصاص میدی به مجسمه؟ اتفاقا در زمان صدور را دیدم این فاضل معاصر ما اصرار میگه که مجسماتی که در عراق در مکه می آوردن همه از یونان و روم بوده، عرب ها برای نمیدن مجسمه بسازن. و اتفاقا چیزی بابا در روایت داره که پیغمبر اکرم بعد از اینکه فتح مکه کرد عکسای در کعبه مقدار زیاد ستون بود، روی هر ستون عکس حضرت ابراهیم و عکس حضرت مریم و غیره ذالک شده، فرمان داد برید آب بیارن، آب آوردن همه عکس‌ها رو پاک کرد. اونجا که دیگه آب با آب پاک کرده مجسمه رو که آب نمیشه از بین برد. بنابراین نمیتونید فرمایشات این تشکیکات رو خیلی پذیرو. خیلی خوب، حالا میخواید بالاخره از کنم اون چند در کتاب گشت حرام بهر آخوند کن حلال آمد، میخواد حالا اگه حلالش کنی اون بحثی، خب بیایم مجسمه های یک گرنتی میدان شهر لا سختن حلالش کنید دیگه. و نمیدونم حالا این چطوری، متاسفانه بعض کارا انجام میشه در جمهوری اسلامی، بعدم اینه که کسی هم نیستی که جلوگیری کنه نه کنه از این کار دیگه. حالا مجسمه رو که همه غالب آرمت شن، اینم بیایم چه عملی در این شهر مقدس و در این مرد نمیدونم. خب بعد از این وارد میشیم عرض کنم حضورتون که در فروعی که در مسئله هست، یکی از فروع اینه که مرحوم امام میگه صور اصنام و بت‌ها به هر صورتش حرامه، چه به صورت مجسمه، چه به صورت نقاشی، چه اینکه عرض کنم حضور که برای عبادت گرفته بشه و کسی بخره یا نگه داره یا بکشه درست کنه، یا نه صورت صورت بته و دیگری میخره و مخواد نگه داره. میفرمان که این را میشود از ادله استفاده کرد که بالاخره به هر صورتی احیاء سنت جاهلیت به احیاء متپرستی به هر صورتی مبغوض عند الله و خداوند متعال در صدد که برداشته بشه. پیامبر اکرم هم مکررن علی را فرستاد سلام الله علیهما برای اینکه آثار بت پرستی را محو کنه و از بین ببره. با توجه به این پس میفهمن که همه این چی که چه به صورت مجسمه چه به صورت حتی نقاشی که یک گونه احیایی از سنن جاهلیت و بت پرستی باشه، ما از ادله استظهار کرده ایم که اینها را باید از بین برد و تلف کرد تا برگرده به توحید محض. بعد میفهمیم که خب اگه کسی به ما اشکال کنه که شما قبلا گفته بودید که اگر بنا شد که کسی حالا مجسمه بتی را برای مثلا آثار باسانی میخره و نگه میداره یا امثال اینها، اینه که شما قبلا اجازه دادید، چطور از اینجا میفرمایید؟ بعد ایشون میفرمند فرق حکم به حیثیته. تارتا یه شید را آدم نگه میداره فقط از حیث این که میخواد آثار عتیقه را در خانش دفن کنه، زیاد هم اشخاصن دیدید افرادی هستن که تمرهای مال مثلا 100 سال قبل را حفظ کردن نگه داشتن، حالا ولو تمری که عکس ناپلئون بناپارته یا عکس تزار روسیه است. این نه از باب اینکه عاشق تزار روسیه یا عاشق ناپلئونه، اینا رو جمع میکنه برای اینکه چون میخواد یه دکوراسیونی درست کنه از تمر، بعدم میبینیم به قیمتهای بزرگی هم دیگران ازش میخرن. گاهی هم آثار عتیقه هم از این غیره، اشخاص جمع میکنه عتیقجات را بعد هم به قیمتهای گران و بالا میفروشن، یا میخوان که بگویم ما دکوراسیون عتیقجات داریم و میان افراد همونطوری که در موزه ها میرن برای بازدید بیان بازدید کنن. لذا میگه این حیثیت غیر حیثیت احیاء جاهلیت احیاء بت‌پرستیه، در صورتی که در او زمینه احیاء بت‌پرستی بس کنم که شرک بالله باشه اینو باید محو کرد، اما اگر این زمینه در او وجود نداره این از ادله حرمت تصویر و تجسیم منصرفه و نمیتونه بگیم ادله حرمت این گونه موارد را شامل میشه. خب باشه بله واقعا دیدم که اینی که در افغانستان رو کردن مجسمه بودا بوده 60 متر هم طولش بوده که میگفتن در اصل بودا مثل این در همون منطقه به دنیا آمده بوده، منطقه بامیان افغانستان بوده. ولی به هر حال اگر که هر دو جنبه هم درش باشه بازم باید از بین بره، برای اینکه این جنبه احیاء بت‌پرستیش همیشه مبغوض است به هر صورت. بعد مطلب دیگر این است که خب مالم یکون مسل روحانی، وقتی سوالی شده و فرع دیگری عنوان شده که حالا اگر کسی مجسمه ملکی را میسازه یا مجسمه جنی را میسازه، که خب گفتن ملک و جن جسم نیستن، اینها یه آلست کنم حضورتون که بدن مثالی شبیه مثال عرض کنم جسمی دارن. حالا البته نمیدونم در جنم، چون در جن در روایات ما داره که عرض کنم که با سرگین و با از استخوان عرض کنم قایت را تنظیف نکنید، لأنها قضاء الاجنه، که معنیش اینو جن جسم هست. بله؟ یعنی چی داری دوباریه؟ خب بالاخره قضا میخوره. آقا این روایت میگه قضا میخوره، اینا میگه که سرگین و عظام قضا اجنه استشمام میکنه. حالا به صورت اگر علی کل حال اینها اینا رو آیا بینیم که کشیدن اینها حرامه یا حرام نیست؟ مرحوم امام بر اساس اون روایت که گفت ما لم یکن مسل روحانی، میگن اینا رو اگر کشید به صورت اینها روحانی محضن باز هم حرام است و ممنوعه. اما بعض دیگر گفتن که نه، اونی که حرام در روایت بقباق گفت فرمود که حیوان یا انسان باشه. اینا نه انسانن نه حیوانن، بر چه اساس اینا رو حکم به حرمتش کنیم؟ حالا شما چه استظهار میکنید؟ انصاف این استش که از ادلهی که فرموده است مجسم سازی یا نقاشی به صورت زیروح حرامه، بعد از کنم قیامت حکم میشه، این ادله شامل نمیشه آره که ملک زیبایی رو کسی میکشه به صورت جبرئیل و دو تا پرم براش درست میکنه خیلی قشنگ و مرتب. نگاتیم جبرئیله، ولی یه مجسمه یک صورت انسانی رو تصویر میکنه، یه صورت موجودی رو شبیه به صورت انسان ملک تصویر میکنه. آیا از ادله این استفاده نمیشه که این حرمت باقیه؟ اگر فرض کردیم که مثال یعنی نقاشی صورت حیوان انسان هم حرامه، آیا اینها رو شامل نمیشه؟ یا یک مجسمه میسازیم به صورت مثلا یک ملکی خیلی کذایی را به صورت حضرت عزرائیل میسازیم که نگاه میکنه در این نقاشی کذایی، اینا مثلا از ادله به نظر شما منصرفه؟ آفرین. صلی الله علی محمد.